دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست که تا لحظاتی دیگر آغاز خواهد شد. در نیمروز یک روز گرم تابستانی در ایران و میشه گفت در دیگر نقاط جهان در کنار شما هستیم و امیدواریم که شما ما رو انتخاب کرده باشید تا با شما آنچرا که در دست داریم تقسیم کنیم و شنونده آخرین خبرها و گزارش‌ها باشیم در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. پس جایی نرید، همینجا با ما باقی بمونید تا لحظاتی دیگه شما رو به ضیافت خبرها میبریم همراه با سمیرا قرایی که در استودیو در کنار من حضور داره. برمیگردیم و مطالب متنوعی رو داریم که قطعاً رفته رفته این مطالب رو با شما در میون خواهم گذاشت. این شما و این خبرها و این سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم محمد، من هم سلام میکنم و روز بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اقدام آمریکا علیه ایران اقدامی ضد بشری است و این کشور کل ملت ایران را تحریم کرده است. آقای روحانی همچنین آمریکا را متهم کرد که به گفته او در مورد دادن پیشنهاد مذاکره به ایران دروغ میگوید. آقای روحانی که روز سه‌شنبه در جمع مدیران ارشد نظام سلامت سخن میگفت درباره تحریم های تازه آمریکا علیه ایران افسود اگر حکومتی خرد و تدبیر داشته باشد بالاترین مقامی کشور دیگر را تحریم نمی کند. آمریکا روز دوشنبه آیت الله علی خامنه ای، منصوبان او، بیت رهبری، محمد جواد ظریف و تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را مشمول تحریم های تازه کرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید سکوت ظاهری ایران در برابر پیشنهاد مذاکره آمریکا به توصیف او کرکننده است. آقای بولتون روز سه‌شنبه در بیانیه ای عنوان کرد که رئیس جمهوری آمریکا درهای مذاکره را به روی ایران باز نگه داشته است، اما در پاسخ سکوت ایران کرکننده بوده است. آقای بولتون تاکید کرد که تنها کار ایران آن است که از این درها عبور کند. به رغم بیانیه مشاور امنیت ملی آمریکا حسن روحانی روز سه‌شنبه گفته است که آمریکا در مورد مذاکرات دروغ میگوید. آمریکا روز دوشنبه تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعمال کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه ایران و آمریکا را به آرامش و خیشتنداری دعوت کرد. گنگ شوانگ گفت که به باور چین اعمال کورکورانه فشار حداکثری مشکلی را حل نخواهد کرد. به گفته که سخنگوی وزارت خارجه چین این گونه اقدامات نتیجه معکوس خواهد داشت و تنش‌ها را افزایش خواهد داد. چین در هفته‌های اخیر و با بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا از هر دو طرف خواسته است آرامش خود را حفظ کنند. پکن پیشتر نیز از آمریکا خواسته بود تا از فشار تحریم‌ها بر ایران بکاهد. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان را تهدیدی جدی علیه امنیت ناوبری دریایی و تأمین انرژی دانسته و آن را محکوم کردند. این نشست به درخواست آمریکا برگزار شد که ایران را به نقش داشتن در این حملات متهم کرده است. جاناتان کوهن سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در این نشست آنچه را که حمله ایران به نفتکش‌ها خوانده محکوم کرد. آقای کوهن با رد تجاوز پهپاد سرنگون شده آمریکایی به حریم سرزمینی ایران از همه کشورهای جهان خواست علیه این حملات با آمریکا هم صدا شوند، اما تاکید کرد سیاست واشنگتن همچنان بر دیپلماسی و بازگرداندن ایران به میز مذاکره استوار است. و سرانجام اینکه چهار کشور آمریکا، بریتانیا، امارات و عربستان روز دوشنبه در بیانیه مشترک از ایران خواستند تا با آنچه تهدید ثبات منطقه خوانده شده پایان دهد. به گفته این چهار کشور اقدامات ایران میتواند صلح و امنیت در یمن و منطقه را به خطر بیاندازد. محمد
شنونده تازه ترین خبرها بودید از سمیرا قرایی که مسئولیت خبرها با اوست، اما در ادامه با شما خواهیم بود با نگاهی به این گزارش ها. آیت الله علی خامنه ای و نزدیکانش به فهرست تحریم های آمریکا اضافه شدند. آیا هنوز فضایی برای دیپلماسی وجود دارد؟ حسن روحانی میگوید آمریکا همه ملت ایران را تحریم کرده است. صدای تحریم‌های تازه در داخل ایران چگونه شنیده شده است؟ از جهان ورزش هم غافل نمیمونیم. نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های اخیر برانکو، مربی سابق پرسپولیس. از پرسپولیس رفتم چون به قراردادم احترام نگذاشتند. و از چالش‌های پیش روی این تیم بزرگ پایتخت برای شما خواهیم گفت. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ایالات متحده آمریکا در واکنش به سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین این کشور بر فراز تنگه هرمز در هفته گذشته تحریم‌های ایران رو در روز دوشنبه سوم تیر ماه تشدید کرد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم با امضای یک فرمان اجرایی اعلام کرد که واشنگتن تحریم‌های سختی رو در نظر گرفته. اما اجازه بدید درباره این تحریم‌های سخت، درباره اینکه این تحریم‌ها چه دامنه‌ای رو داره و تا کجا پیش خواهد رفت و قرار پیش بره، همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد، همکارم که در استودیو حضور داره، تا نگاهی داشته باشیم خیلی موجزتر و دقیقتر به آنچه که ایالات متحده آمریکا اعلام کرد. ولی پیش از هر چیز فکر کنم درباره این تحریم ها که مشخصا رهبر جمهوری اسلامی ایران رو هدف قرار داده این بار بپردازیم. مهتاب، پیش از هر چیز به واکنشی که ما از طرف ایران داشتیم.
محمد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به تحریم روز دوشنبه آمریکا علیه رهبر جمهوری اسلامی، منصوبان او و بیت رهبری، این تحریم ها را علیه تمام ملت ایران توصیف کرد و این اقدام آمریکا را نتیجه شکست قطعی واشنگتن دانست. او بار دیگر تاکید کرد که با وجود فشارهای آمریکا، مردم ایران هر روز محکمتر و مقاومتر می شوند. رئیس جمهوری ایران در ادامه گفت:
تحریم برای چی؟ اموال رهبری رو ما میخواییم تصرف کنیم. اموال رهبری یک حسینیه است اونجا، یک خونه ساده. رهبران ما که مثل رهبران بقیه کشورها نیستن که در حسابهای خارجیشون میلیاردها پول داشته باشن که شما بخواید اون رو تحریم کنید، تصرف کنید، مسدود بکنید.
حسن روحانی در حالی این سخن رو گفته محمد که آمریکا و شماری از منتقدان علی خامنه ای ثروت و گردش مالی نهادهای تحت نظارت رهبر ایران رو میلیاردها تومان برآورد می‌کنند. حسن روحانی مثل سایر مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد پهپاد آمریکایی سرنگون شده بر فراز آب‌های ایران بود که منهدم شد، زیرا به گفته او مرزهای ایران خط قرمز جمهوری اسلامی، در حالی که آمریکا میگه پهپاد آمریکایی سرنگون شده بر فراز آب‌های بین‌المللی در حال پرواز بوده. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم با نوشتن مطلبی در توییتر خودش تحریم رهبر جمهوری اسلامی رو به معنی بسته شدن همیشگی راه دیپلماسی با آمریکا دونست.
صحبت کردی از بسته شدن راه دیپلماسی با آمریکا، در صورتی که اونها این رو میگن، ولی جان بولتون مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته راه برای ورود ایران به مذاکره با آمریکا بازه. درباره این بیشتر بگو.
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که به اورشلیم سفر کرده روز سه‌شنبه امروز گفت سکوت ظاهری ایران در برابر پیشنهاد مذاکره ایران به توصیف او کرکننده است. In response, Iran's silence has been deafening. جان بولتون بار دیگه تأکید کرد که راه مذاکره برای ایران بازه و تنها کاری که ایران باید بکنه اینه که برای مذاکره پا پیش بگذاره. مذاکره‌ای که به گفته او بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و نقش ایران در خاورمیانه خواهد بود. دولت آمریکا بارها برای انجام مذاکره بدون پیش شرط با ایران اعلام آمادگی کرده، اما محمد مجید تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل روز دوشنبه پیش از آغاز نشست شورای امنیت با انتقاد از تحریم‌های آمریکا به خبرنگاران گفت نمیشه در سایه تهدیدها دور میز مذاکره نشست.
و در ادامه فکر میکنم ما حتی بد نباشه یه نگاهی هم بکنیم، چون به هر حال تمام اینها میتونیم به این بپردازیم که شورای امنیت جلسه ای رو داشت دیروز و توی اون جلسه محکوم کرد حمله به نفتکش ها رو، اما جزئیاتش رو بگذار تو بگی برام.
شورای امنیت سازمان ملل که دوشنبه نشستی داشت، در بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله به نفتکش ها در خلیج فارس و دریای عمان خواستار کاهش تنش در منطقه شد. حملاتی که دو بار اتفاق افتاده در آبهای منطقه، آمریکا ایران رو مسئول اونها میدونه، اما مقام های ایران این اتهام رو رد میکنن. همزمان آلمان، فرانسه و بریتانیا، سه کشور حاضر در توافق هسته‌ای با ایران، هم در بیانیه‌ای پیش از نشست شورای امنیت خواستار کاهش تنش در منطقه شدند.
و خیلی کوتاه باید بگی، چون اصلا وقتی نداریم، یه مقدارم عدول کردیم از وقتی که برای تو منظور شده بود، در مورد خلاصه ای از تحریم ها که تحریم ها چیو در برنامه.
بله، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه فرمانی اجرایی رو امضا کرد که آیت الله علی خامنه ای و منصوبان او رو در فهرست تحریم ها قرار میده. او در این باره گفت:
Sanctions imposed through the executive order that I'm about to sign will deny the supreme leader and the...
بله، همونطور که شنیدیم دونالد ترامپ گفتش که این تحریم‌های جدید آیت الله خامنه ای و منصوبان او رو در بر می‌گیره. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا هم به خبرنگاران گفت که ایالات متحده 8 فرمانده سپاه پاسداران رو تحریم کرده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو هم در فهرست تحریم‌هاش قرار خواهد داد.
For people who say these are just symbolic, that's not the case at all. We've literally.
وزیر خزانه داری آمریکا در ادامه گفت: برخی میگویند که این تحریم‌ها سمبولیک است، در حالی که این تحریم‌ها میلیاردها دلار سرمایه این نهادها را بلاک کرده و بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد همکارم بود که در استودیو حضور داشت، نگاهی خیلی اجمالی، موجز و دقیق داشت به آنچه که در 24 ساعت گذشته پیش اومده بین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و مقام‌های ایالات متحده آمریکا در پی تحریم‌هایی که در دور جدیدش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و کسانی که نزدیک به ایشون هستند هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند. همراه هستیم در اینجا با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، تا نگاهی داشته باشیم به ابعاد بین‌المللی این تحریم‌ها. آقای متین، بهتون سلام می‌کنم. پیش از هر چیز، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران میگن که با وجود تحریم های تازه‌ای که متوجه رهبر ارشد جمهوری اسلامی ایران شده، راه دیپلماسی بسته شده، اما ما می‌بینیم که همچنان آقای بولتون، مشاور آقای ترامپ، میگه راه برای ورود ایران به مذاکره با آمریکا بازه. آیا این صحبت‌ها رو می‌تونیم یک تعارف سیاسی به حساب بیاریم؟
من فکر نمی‌کنم موضع ایران در این رابطه تحریم‌های اخیر رو خیلی جدی گرفت، چون این آقای خامنه‌ای خودشون بودن که همین چند روز پیش گفتن که مذاکره سم مضاعف هست و به ترامپ نمیشه اعتماد کرد و ما هیچ مذاکره با آمریکا انجام نخواهیم داد. یعنی الان که اینها میگن در مذاکره بسته است، خب این در رو خودشون قبلا بسته بودن. از این لحاظ به لحاظ ماهوی تغییری در وضعیت پیش نیومده. البته در این چند روز ما یک سیگنال های نسبتا متفاوتی هم دیدیم از داخل جمهوری اسلامی. مثلا آقای حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، گفته بودن که اگر آمریکا چیزی بیش از برجام میخواد، باید چیزی از بیش از برجام هم به ما بده. یعنی به نوعی تلویحا امکان مذاکره رو کلا منتفی ندانسته بودن. ولی خب تا اونجایی که به آمریکا برمیگرده، خب آقای ترامپ فکر میکنم که معتقد بود که پاسخ به این پهباد که سرنگون شد از سوی ایران باید داده میشد به یک شکلی و این کار رو از طریق تحریم کرده و این تحریم ها کماکان در امتداد همون سیاست آقای ترامپ هست که از طریق تحریم‌ها اصولا ایران رو به پای میز مذاکره و بازنگری در برجام بکشونه و ترجیحش این هست و نه به اصطلاح حملات نظامی مشخصی در ایران.
با توجه به موضع‌گیری‌هایی که از آقای خامنه ای داشتیم در خصوص مذاکره با ایالات متحده آمریکا، آیا فکر میکنید تحریم خود ایشون و نهادهای منصوب به ایشون، افراد نزدیک به ایشون، میتونه چنین شرایطی رو واقعا پدید بیاره که جمهوری اسلامی ایران تن به مذاکره بده؟
من کماکان این رو بعید میدونم. من فکر میکنم که سیاست آقای خامنه این هست که این یک مدت باقی مانده آقای رئیس جمهور، آقای ترامپ رو به شکلی از سر بگذرونن. ولی در این حال خب اهمیت این تحریم، جدا از این که اگر ما باور بکنیم که در واقع نهادهای تحت رهبری امکانات وسیعی که گفته میشه دارن، خب به لحاظ مادی حتما تاثیر خواهد گذاشت، ولی به لحاظ سمبولیک همین خیلی مهم است که الان اولین بار هست خود رهبر جمهوری اسلامی مورد تحریم واقع میشه و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی اصولاً ابزار اقتصادی یا دیپلماتیک برای تلافی در اون سطح نداره، طبیعتاً گرایش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به این خواهد بود که به اقدامات ایزاییشون در خلیج فارس ادامه بدن و به اون قولشون که اگر ما نفت صادر نکنیم کسی صادر نخواهد کرد به اصطلاح عمل بکنن، و این خود به خود یک چرخه‌ای رو ایجاد خواهد کرد که باز اون عواقبش ممکنه پیش بینی نشده باشه. یعنی به این معنا که اگر این اقدام ها رو نکنن، خب اون سیاست آقای ترامپ که به طور تدریجی تحریم ها اثرگذار خواهد بود ادامه پیدا خواهد کرد. اگر همین کار رو بکنن، خب در واقع بهانه محکمه پسندی به ایالات متحده میدن که به اقدامات در واقع جدیتر مادی و حتی نظامی دست بزنه. یعنی در هر دو حالت به نظر نمیرسه جمهوری اسلامی خیلی دست برگ برنده قوی داشته باشه در وضعیت فعلی.
سپاسگزارم. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا که رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای رو هدف این تحریم‌ها قرار داده. شما هم اگر در این باره نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. اما به تهران میریم، جایی که حشمت الله تبرزدی تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران با ما خواهند بود تا نگاهی داشته باشیم به ابعاد داخلی تحریم رهبر جمهوری اسلامی ایران. آقای تبرزدی بهتون سلام میکنم. مایلم ازتون بپرسم که فکر میکنید که صدای تحریم تازه ایالات متحده که شخص اول جمهوری اسلامی ایران رو هدف قرار داده در داخل ایران و در بین گروه های سیاسی چگونه شنیده شده؟
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. این در واقع تحریم بالاترین مقام جمهوری اسلامی به طور مشخص من فکر میکنم دو تا پیام داشته باشه برای گروه ها و جریانات و نیز مردم در درون مرز. پیام اول این هستش که ایالات متحده آمریکا تصمیم قطعی و جدی داره در چالش یا برخورد با جمهوری اسلامی، برای اینکه تا پیش از این به هر حال به ویژه تا پیش از دولت آقای ترامپ بحث از مذاکره بود، مسئله برجام بود و مماشات بود. خیلی جاها به جمهوری اسلامی امتیازاتی دادن، پولهای زیادی دادن، اما پس از دوران آقای اوباما و با روی کار آمدن آقای ترامپ به ویژه پس از خروج از برجام و اینکه سپاه رو در لیست تروریستی قرار دادن، معلوم شد مواجهه جدیه. از قدیم هم گفته می شد خب اگر امریکا واقعا مشکل جدی با جمهوری اسلامی داره، پس چرا مقامات درجه اول رو تحریم نمی کنه؟ چرا سپاه رو تحریم نمی کنه؟ که خب این مسئله امروز اتفاق افتاد و خامنه ای هم در لیست تحریم ها رفت و نشانگر مواجهه جدی امریکا با دولت جمهوری اسلامی است. به ویژه که گفته شده حتی قرار ظریف رو هم در لیست تحریم ها ببرن و احتمالاً بعداً سایر دولت مردان رو میبرن. این به لحاظ مسئله مواجهه جمهوری اسلامی با دولت امریکا. اما در ارتباط با مسئله درون کشور هم، خب آقای خامنه ای امروز سمبل یک حکومتی است که این حکومت در حوزه حقوق شهروندی بسیار علیه مردم اقدام کرده. من موارد کوچیکی اون رو بخوام ذکر کنم، همین مثلا تحریم کردن یا فیلتر کردن توییتر، تلگرام، فیسبوک، یوتیوب و نیز سرکوب رسانه‌ها و مطبوعات. خود من یک مطبوعاتی هستم که سالیانی است نشریم توقیف شده، به فرمان شخص خامنه‌ای هم اینا صورت گرفته و این در واقع یا سرکوب‌هایی که توی خیابون اتفاق می‌افته. این تأثیری که داره این استش که به هر حال مردم میگن دست بالا دست بسیار. از وقتی که آقای خامنه‌ای با قدرتی که داره در داخل کشور مطبوعات و رسانه و حقوق شهروندی رو سلب و محدود میکنه، خب دیگران هم قدرت دارن میان اون رو تحریم میکنن.
آقای تبرزدی، اشاره شما کردید به این که در دوره پیش صحبت از مذاکره بود، الان هم میبینیم همچنان با وجود این تحریم ها صحبت از مذاکره میشه و این که گفته میشه راه ورود ایران به مذاکره با آمریکا همچنان بازه. آیا فکر میکنید که این اتفاق واقعا یک تعارف سیاسیه یا چنین چیزی رو میشه متصور بود؟ در داخل ایران گروه‌های سیاسی چگونه نگاه میکنن به این ماجرا؟
خب اون زمانی که آقای اوباما مثلا به جمهوری اسلامی میگفت مذاکره کنیم و حتی گفته شد دو تا نامه برای خامنه‌ای نوشت و یا در قضیه جنبش سبز که خود ما هم درگیر بودیم، آقای اوباما عملا سکوت کرد در برابر سرکوب هایی که صورت گرفت به فرمان شخص خامنه‌ای، اما نامه نوشت به ایشون و خواهان مصالحه شد و حتی در مذاکرات ایشون یک کار عجیب غریبی کرد، اومد گفتش که بله ایران دنبال بمب اتمی نیست چون رهبر جمهوری اسلامی این رو حرام میدونه. یعنی به گفتمان رقیب یا در واقع متهم استناد کرد و این بالاترین پوانی بود یا امتیازی بود که آقای اوباما میتونست به جمهوری اسلامی بده برای مذاکره و مذاکره هم صورت گرفت. ولی در وضعیت کنونی خیلی تفاوت داره، چون خب تحریم ها در بالاترین سطح صورت گرفته و لفظ و در لحن دولت مردان آمریکایی علیه جمهوری اسلامی لحن التماس و امتیاز دادن نیست، یه مقدار زیادی آمرانه و با این تحریم ها و حتی بحث اتفاقاتی که در خلیج فارس داره میفته یه مقداری تهدیدآمیزه و به نظر میرسه در شرایط کنونی این دعوت به مذاکره یک در واقع میشه گفت دعوت به خودکشیه. یعنی داره به جمهوری اسلامی میگه که خلاصه جمهوری اسلامی اگر نیای مذاکره کنی وضعت خرابتر میشه، پس بایستی که تن به مذاکره بدی.
در داخل فکر میکنید آقای طرزدی گروه‌های سیاسی، خیلی کوتاه فقط این رو بگید در حد یک جمله چون وقتمون اجازه نمیده، گروه‌های سیاسی چگونه نگاه میکنن به این دور از مواجهه ایران و آمریکا؟
خب گروه های سیاسی دو دستن، یه دسته که در اون حکومت هم مثل اصلاح طلبا و گروه های اصولگرا که اونها دارن در واقع تلاش میکنن به نفعی تأثیر بگذارن روی افکار سیاستمداران به ویژه خامنه ای، مثلا با نامه نگاری که آقا بیا مذاکره کن. اما گروه های اپوزیسیون سرکوب شده این چالش جدی رو در واقع اصلا خوشحال نیستن که قرار جنگ بشه، یعنی ما اصلا از جنگ استقبال نمی کنیم، ولی این چالش جدی رو نتیجه اقدامات چندین ساله جمهوری اسلامی می دونیم که به بنبست رسیده و ممکنه حتی به جنگ منتهی بشه.
سپاسگزارم. حشمت الله طبرزدی در تهران ما رو همراهی می‌کردن با نگاهی به دور تازه تنش بین ایالات متحده آمریکا و تحریم شدن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. هومن عسکری شبکه‌های اجتماعی هم اینجاست تا بگه برای ما که در شبکه‌های اجتماعی کاربران چگونه نگاه کردن و واکنش نشون دادن به تحریم آیت الله خامنه‌ای.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. تحریم رهبر جمهوری اسلامی و دفتر و منصوبان او و محمد جواد ظریف وزیر خارجه و چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران، همونطور که تو هم گفتی داغ‌ترین موضوع در شبکه‌های اجتماعی بود. توضیح رو بدم محمد که بعضی از کاربران استقبال کردند، گفتن که دقیقاً اون جایی هدف گرفته شده که میبایست از اول هدف گرفته میشد، اما برخی از کاربران هم گفتن که اصلا چون این کاری عبث هست، بیهوده هست، برای اینکه تأثیری نخواهد گذاشت بر دستگاهی که آیت الله خامنه‌ای رهبری میکنه و بر اون نظارت داره. کاربری به نام نوری حمزه توییت کرده که آمریکا اگر یک کار درست تا به حال انجام داده، اون کار تحریم خامنه‌ای و دفتر اوست. با این کار آمریکا جلوی گسترش به نوشته این کاربر تروریسم بین‌المللی رو میگیره و رقمی بیش از 200 میلیارد دلار رو به جای هزینه در تروریسم بلوکه میکنه تا بعد از سقوط رژیم این مبلغ به مردم برگردد. کاربر دیگری اما نوشته خامنه‌ای بعد از مقام رهبری به هیچ کشور خارجی سفر نکرده و ثروتی نداره تا تحریم بشه. اما کاربر دیگری در مقابل نوشته که خامنه‌ای و بیت او مرکز اصلی اعدام و شکنجه و سرکوب کانون صدور تروریسم و جنگ افروزیه، بالاترین عامل دزدی و اختلاس و فساد و مسئول اصلی فقر و بیکاری در کشوره، سرنخ پروژه ضد ملی بمب اتمی هم در همین جاست. کاربر دیگری باز در مقابل او نوشته که دلخوش به این مقدارها نباشید، به طعنه از اون گفته معروف آیت الله خمینی رهبر اول جمهوری اسلامی که دلخوش به این مقدارها نباشید که شخص اول مملکت تحریم شده، ایشان هنوز یک مملکت چهار فصل و پر از نعمت زیر سرش داره، پس حالاها سوار هستند. اما در مقابل باز دوباره کاربری نوشته که یک روزی به کل مردم گفته شد به او که گفته شد رهبری فقط یک حسینیه ساده داره که توش مراسم برگزار میشه و یه خونه ساده. حالا ترامپ با تحریم رهبری به راحتی اینو به تمام عالم اثبات خواهد کرد، به تنه نوشته بود. البته
این صحبت‌های حسن روحانی هم اشاره شده بود به این قضیه که رهبر جمهوری اسلامی تنها یک حسینیه داره و تحریمش کاری از پیش نمیبره. خوب، من متأسفانه وقت ما خیلی محدوده، تبلیغتو بکن سریع.
خب اگر کاربران عزیز در این باره نظری دارن، مثل همیشه یادآوری میکنم که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست، اونجا میتونن پیامشون رو به صورت صوتی بفرستن، شناسه فرداگرام در تلگرام.
سپاسگزارم از خوبان عسکری که از شبکه‌های اجتماعی با ما در مجله نیمروزی همراه بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
فاصله میگیریم، از دنیای سیاست میریم به ورزش، جایی که برانکو ایوانکوویچ سرمربی پیشین پرسپولیس گفته پرسپولیس رو ترک کردم چون به بعضی از نکات و شروط در قرارداد من احترام نگذاشتند. سعید پیرمحمویی روزنامه‌نگار ورزشی از ترکیه با ما، سنگایی داشته باشیم به این موضوع. سعید جان بهت سلام میکنم. پیش از هر چیز منظور آقای ایوانکوویچ از شروطی که بهش احترام گذاشته نشده چی بوده؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. آقای برانکو ایوانکوویچ به نظر من کاملا نکته درستی گفتن. ببینید، ایشون سال گذشته، یعنی همین فصل قبل که تیمشون قهرمان لیگ برتر و تو همان جام حذفی شد، نزدیک به 7 الی 8 ماه از باشگاه پول نگرفته بود و بر اساس شروطی که در قراردادش موجود بود میتونست قرارداد خودش رو همون در حین فصل در واقع فسخ بکنه و به تیم دیگه‌ای بره. اما خب از جایی که به هر حال تیمش در کورس قهرمانی بود و قهرمان شدن با پرسپولیس در لیگ برتر به هر حال به رزومه آقای برانکو دوباره کمک می‌کردن که هتریک قهرمانی بکنن با این تیم، و همین حساب ترجیح دادن که تا پایان قرارداد بمونن. بعد از اینکه ایشون حالا فصل تموم شد، مجدداً به مدیران باشگاه پرسپولیس یه ددلاینی دادن که توی اون ددلاین پولشون پرداخت بشه، اما باز هم این پول پرداخت نشد که حرف و حدیث‌های زیادی هم در موردش مطرح شد. مثلا میگن که حالا مثلا وزارت ورزش گفته بودن که این پول رو ندید تا قرارداد فسخ بشه، یا صحبت‌هایی در واقع از این دست. به هر حال اون طعنه‌ای که آقای برانکو زدن به همین بوده و خب ضمناً باشگاه الاهلی عربستان به ایشون یک قرارداد بسیار چشمگیر در واقع پیشنهاد دادن که بالغ بر 3 میلیون یورو برای دو فصل هستش.
ما بین این همه درگیری‌های سیاسی که به هر حال ایران و عربستان سعودی هم به نوعی با هم مواجهه سیاسی، ما ببینیم که آقای برانکو تیمی رو انتخاب میکنه از عربستان سعودی، نقطه مقابل ایران. این داستان تا چه اندازه بازتاب شجوری بوده بین هواداران، بین خود مطبوعات؟
ببینید، طرفداران پرسپولیس حالا یه جورایی از آقای برانکو ایوانکوویچ ناراحت شدن به دو دلیل. یکی برای اینکه به هر حال رقیب مستقیم فوتبالی در به هر حال همسایه ایران که عربستان سعودی هست و حالا به لحاظ سیاسی اختلافات سرشاری دو کشور دارن انتخاب کرده، و موضوع بعدی این که ایشون حالا خداحافظی نکرده با طرفداران پرسپولیس. اما قراردادی که از طرف عربستانی ها حالا به آقای برانکو پیشنهاد شد، این اولین بارش نبود آقای زرقامی، و در طول دو فصل گذشته ما 2 الی 3 پیشنهاد بسیار چشمگیر دیدیم که از طرف عربستانی برای آقای برانکو اومده بود. اعدادی هم که بهشون پیشنهاد داده بودن در همین حدود 3-4 و 2 میلیون یورو در یک فصل بوده، که به هر حال حالا من توی فضای مجازی حالا بدون اون ورزشی ها رو رصد میکردم، میدیدم که زیاد به این موضوع نپرداختن و بیشتر به این موضوع پرداختن که وزارت ورزش مشخصن که به نوعی مجمع باشگاه پرسپولیس و استقلال رو در اختیار داره، باعث شده که آقای برانکو از این باشگاه بره.
و نکته آخر این که خیلی کوتاه برای ما بگی، هنوز پرسپولیس سرگردان پیدا کردن یک مربی و به ترکیه سفر میکنن و این ور اون ور، چجوریه الان قضیه؟
خیلی جالب هست روند انتخاب سرمربی جدید پرسپولیس. دو نفر از اعضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره پرسپولیس اومدن استانبول، توی هتل هستن، اونجا با ایجنت های مختلف میان و مذاکره میکنن. من خیلی سریع بگم که گزینه هایی که تا الان برای پرسپولیس مد نظر قرار داده شده، که آقای الکساندر نوری هستش، که یکی آقای کارکا، چاچیچ، فاتح تیریم که البته پاسخ منفی داد سریعا، رامون کالدرون، و امروز دو سایت ایتالیایی که کالچو مرکاتو و یکی سایت توتو مرکاتو وب ایتالیا اعلام کردن که ظاهرا مدیران پرسپولیس با جیوواین دبیاسی که سابقا هدایت تورینو ایتالیا رو بر عهده داشته به توافق نهایی رسیدن. از طرفی نشریه اسپورتس که دونستی چاپ زاگرب هم اعلام کرده که ظاهرا مدیران باشگاه پرسپولیس با چاچیش به توافق قطعی رسیدن. اما اون چیزی که مشخص هست و خود باشگاه پرسپولیس اعلام کرده تا پایان هفته، یعنی فردا یا پس فردا، قرارداد مربی جدید رو منعقد میکنن.
سپاسگزارم سعید پیرمحمودی، روزنامه‌نگار ورزشی که از ترکیه ما رو همراهی میکردن. به پایان مجله نیمروزی داریم نزدیک میشیم. فراموش نکنید برای اینکه آنچه در این مجله رو شنیدید بتونید نظر دربارش بدید، میتونید از 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا استفاده کنید. همراه شما در این نیمروز محمد زرقامی بودم.